أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته. إلهي أمتغني بالهدى، إلهي أمتغني بالهدى وألهمني التقوى. ماه رمضان امسال سيره پیغمبر میگیم و اهل بیتش انشالله. تو این چند جلسه گذشته راجع به پیغمبر جملاتی داشتیم، چگونه در جلسه قبلش صحبت بود پیغمبر با همسران، برخورد پیغمبر با خانمان چجوری بود. فکر کردم که این آیه رو هم معنا کنم. زن باید از نظر رشد علمی و فکری، از نظر عفت و حجاب چجوری باشه؟ قرآن میگه که به خانمای پیغمبر، گفتیم 12 تا یا ایها النبی تو قرآن، 4 تا شما رو خانماست. بعد از اون چند تا یا ایها النبی این به آیه میرسیم، آیه 33 سوره احزاب. سوره احزاب تقریبا اکثرش مال همسران پیغمبر و زندگی داخلی پیغمبره، که این الگو بشه برای ما، چون ما قرآن بشه میگفته هر کاری پیغمبر کرد اینو شما الگو کنید. موضوع بحثمون سیره پیامبر اسلام و اهل بیت او. قرآن میفرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه. ببینید پیغمبر چه کرد، الگوی شما پیغمبر باشه. الگوهای شرقی و غربی رو بذارید کنار، پیغمبر الگوتون باشه. به پیغمبر به زنا میگه که وقرن فی بیوتکن، در خانه هاتون قرار بگیرید. ولات اگر میخواید بیرون، لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج برجه، برج ساختمون برجسته، یعنی نمودار، یعنی شما خود نمایی نکنید. اگر میخواید بیرون طبیب بیرون، جوری نه بیرون که همه بگن این خانمه رو ببین این چجوریه، یه جور بیاد بیرون که چشمها به شما خیره نشه، خودتون مثل برج جلوه‌گری نکنید. تو خونه قرار بگیرید، مثل دوران جاهلیت نخستین خودنمایی به خودنمایی ظاهر نشید، زینتا خودتون آشکار نکنید. بعد میفرماد که بس سفارش میکنه، اقم الصلاة آتین الزکات اطعن الله و رسوله تا آخر. پس زنان پیغمبر قرآن فرماد قرنه، قرار بگیرید، فی بیوتکن. خب ایشون میگه تو خونه بشینیم یعنی چه؟ نه، میگه نیست از خونه بیرون نیا. خود پیغمبر زناشو تو جبهه ها هم میبرد، در هر جنگی پیغمبر قرآن میکشید یکی از زناشو با خودش میبرد. میگه نه، اگرم میرید بیرون لا تبرج، نه تبرج خودتون مثل برج خود جا تبرج، نه تبرج جاهلیت الاولا، خودنمایی کار جاهلیته، مثل جاهلیت پیشین خودتون رو جلوه‌گری نکنید. امام باقر علیه السلام به این آیه که میرسه میگه ایشون میگه جاهلیت اول پیداست، یه جاهلیت دوم هم داریم. یعنی اگر من اومدم خونه شما گفتم ایشون کیه، شما گفتید فرزند اولم، یعنی یه فرزند دیگه هم داره. میگه جاهلیت اولا، جاهلیت اول پیش نکشید، یعنی جاهلیت دوم هم داریم، که اخیرا کتابی هم نوشته شده جاهلیت قرن بیستم، که یه مقایسه هم اگه آدم بکنه نه زمان الان جاهلیتش از اون جاهلیت ها بدتره، چون در اون زمان جاهلیت دخترها رو زنده تو گور میکردن، الان با بمبای شیمیایی دختر و پسر و شهر و روستا یه مثلا با هم چند هزار نفری. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، فی بیوتکن. خانوما گفتم تو خونه بشینید، اما نگفتم بشینید بیکارا، اون چه در خونه هاتون تلاوت میشه به یاد بیارید. از چی؟ من آیات الله و الحکمه، من آیات الله، از آیات الهی و الحکمه و حکمت. سوال، اگر تو خیابون به شما گفتن نظر اسلام راجع به زن چیه، شما میگین نظر اسلام راجع به زن اینه که هم میگه قرن یا تو خونه قرار بگی. اگر میای تو خیابون جلوه‌گری نکن، چه تو خونه باشی چه تو خیابون، باید رشد علمی روز به روز پیشرفت داشته باشه، هم آیات الله هم حکمت. یعنی تو خونه موندن جلوه‌گری نکردن معناش امول بودن. از نظر رشد علمی باید آیات الله و الحکمت، آیات الهی و حکمت الهی رو بیاموزی. یعنی چی؟ یعنی اسلام میگه زن دانشمند باشه اما جلوه‌گر نباشه. مگه برای شوهرش بره سراغ مطالب دیگه. صلوات بفرستید. پیغمبر با جوانها و پیغمبر با یک یهودی، پیغمبر با یارانی، چه تا خاطره دارم بهتون بگم. حدیث قبلا شنیده بودم، دیشبم دیدم حدیثو. ان یهودی یعنی کان علی رسول الله دنانیر، یه یهودی چند دینار از پیغمبر طلب داشت، گفت پولم بده. پیغمبر همون که یا یهودی ما اندیم آتیک، من الان پول ندارم. فقال لا افارقک، گفت نمیدارم از جد تکو بخوری حتی تقویمی، تا پولمون ندی نمیدارم تکو بخوری. فقال ازن عزلت و معنی که خیلی خوب با همه همینجور میشینیم کنار کوچه، کنار جاده پیغمبر نشست. زور شد، نماز زور خون، عصر شد، نماز عصر خون، مغرب شد، عشا شد، مسلمان عصبانی شدن که یه یهودی پیغمبر تو کوچه نگردش که، خیلی عصبانی شدن، خونشون جوش اومد. و مکان اصحاب رسول الله یتحددونه، به یهودی هم چی بدن؟ به طالب هم که تو پیغمبر ما رو گیر گذاشتی؟ یتحددونه، تهدیدش میکردن. و یتواعدونه، خلاصه حالا یا وعده میدن پول دادیم یا وعید بهش میدن. فنظر رسول الله الیهم فقال ما الذی تصنعون به فرمود، چتونه هی به خیره میشید؟ گفتن آقا یهودی یحبسک، یه یهودی داره حبس کرده کنار کوچه، خجالت خوب چیزیه، ما به غیرت دینون بر میخوره نمیذاریم. حضرت فرمود لم یبعثنی ربی و ان اظلمم عاهدا ولا غیره، خدا منو مبعوث نکرده که به زور کنم یهودی. یهودی حق با اونه، یهودی حق با اونه، طلب داره میگه بده. خلاصه فلما علی النهار، همین که روز یعنی ظهر و عصر و مغرب و عشا و نماز صبح شب خور کرد بوده، همین که هوا روشن شد یهودی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شطر و مالی فی سبیل الله، بخشی از مال در راه خدا بده. فرمود اما والله ما فعلتو، یهودی قسم خود به خدا قسم بخواستم امتحانت کنم، چون در تورات خونده بودم چه پیغمبری که میاد مولدش در مکه است، هجرتش به مدینه است، غیظ نمیکنه، غلیظ القلب نیست و اهل فحش نیست. گفتم یک حرکت انجام بدم ببینم ایشون خونش توش میاد فحش بده نه، اگه بدم فحش بده که تو اون نیستی، اون پیغمبری که ما در تورات و انجیل خوندیم هر چی هم چیز کنه اهل فحش نیست، غیظ نخواست کرد و من فهمیدم تو همونی، شهادت به مسلمون شد. این برخورد با یهودی واقعا، حالا اینا جو که دیدنی ها هست نه، اینو حق اصلا نه، حال فیلم ساز حرف منو شنید یا نه، میارزه که اینو فیلم سازا فیلمش کنه که یک پیغمبر کنار کوچه نگه دارن نصف روز یا بیشتر. بله دیگه، از فرد زور تا فردا چاشتی تقریبا 20 ساعت پیغمبر کنار کوچه نگه داشتن. این برخورد با یهودی. حالا ما با مسلمان ها سجور برخورد میکنیم بمونه، پیغمبر اینه، ما هستی دوریم بمونه. آدرس بهار جلد 16 صفحه 216. پیغمبر و یارانش. شخصی بود به نام ابو رافع، این تو خونه پیغمبر کار میکرد. پیغمبر خوابیده بود، یه بار دید یه مار داره میره رو پیغمبر، دوید ماره رو بکشه، تردید پیغمبر از خواب بیدار شه، نخواست رسول خدا از خواب بیدار شه، رفت پلو پیغمبر خوابید که اگر ماره اومد این سپر مار بشه. وقتی پلو پیغمبر خوابید، پیغمبر بیدار شد، گفت چرا مدید تنگ من خوابیدی؟ گفت ماره. پیغمبر دید عجب، این اومده خود چه قربونی کنه که مثلا دید اگر بکشه یه تق و توقی صدا اگر حضرت دست ابو رافع رو گرفت بردش مسجد، فرمود هر که میخواد یک امیر رو نگاه کنه این شخص نگاه کنه. ابو رافع خاطب امیرالمومنین بود، فرزندانش هم از یاران اهل بیت بودن. حالا مثلا این پیشخدمتی که ما داریم، همین آقایی که تو نهضت سواد بوده برام چای میاره، چقدر من دیتم داره الان بهش بگو غلطی مرد، یکی دیگه چجور پیغمبر رفتار میکرد که پیشخدمت حاضر بود جونشو صدا کنه. برخوردها این رقمی بوده. حالا هرچی ما فاصله گرفتیم باز احساس کنیم از اسلام دور افتادیم. آدرس این معجم رجال آیت الله عظمای خویی، جلد 1 صفحه 376. صلوات بفرستید. پیغمبر با جوانها، جوانی باز به نام زید بن حارثه، این برده بود به پیغمبر فروختن. خب پدرش اومد سراغ پیغمبر گفت اینو به منش بده، این پسر منه، و گفت اختیار به خودشه، اگر میخواد بیاد پلو شما بیاد، من مانعش نمیشم. به زید گفت آقا این باباد مدت‌های زیادی دنبالت میگشته، چون در چه شرایطی و جنگی و بردگی و دست به دست و خونه به خونه گشته، حالا خونه پیغمبر پیدا شده. پدرم گفت آقا بچه منو به منش بده، گفت اختیار به خودشه. به زید گفت برو پلو باباد، ایشو گفت که نه من نمیرم، چون بالاخره تو پیغمبر اسلامی، بابام خط فکریش کذا و کذا. پیغمبر به احترامی که این جوان در این انتخاب پیغمبر را بر پدرش ترجیح داد گفت پس تو پسر من باش. این زید شد پسرخوانده پیغمبر. یه جوانی بود خیلی خوشگل بود به نام مصعب، پدرش هم از اون پولدارای مکه بود، تو همه فامیل تنهایی ما مسلمون شد، باباش هم از خونه بیرونش کرد، گفت چپ شو لبات هر چی داری بگو، حال که مسلمون شدی هیچ بد نمیدن. یه پلاسی دور خودش پیچید آمد سر پیغمبر، دید یک جوان زیبا، شباهتی هم به خود پیغمبر داشت، ولی در احد هم که کشته شد همه گفتن پیغمبر کشته شد. این جوان هم بنیانگذار اسلام در مدینه شد. یه چیزی رو باب داد، یه چیزی رو باب گرفت. خدیجه مال کثیر را داد، خدا بهش فاطمه داد. کثیر بده کوثر بگیر. ابو رافع جانش رو فدای پیغمبر کرد، خودش و نسلش از مسلمانان واقعی در اومدن. مصعب نماینده پیغمبر، هیئت اعزامی تبلیغ به سوی مدینه و بنیانگذاری جوان بود. اسامه 18 سالش بود، در آستانه رحلت فرمانده نظامی جوان 18 ساله شد و به همه پیرمردها، خلیفه اول، خلیفه دوم، به همه پیرمردها گفت باید برید تو جبهه اسامه، و حتی لعنت کرد کسی که از لشکر اسامه تخلف کنه. اسامه جوان 18 ساله بود ولی پیغمبر بهش پشت داد. خود علی ابن ابی طالب جوان بود، 30 سال از پیغمبر جوان‌تر بود، اما پیغمبر چقدر بهش بها میداد. خدا رحمت کند آیت الله آقای احمدی میانه‌ای رو، ایشون گفت که یه روز حضرت علی آمد پلو پیغمبر، پیشونیش عرق کرده بود، جوان 30 سال جوان‌تر بود. پیغمبر نگاه کرد پیشونی علی عرق کرده، دست کشید عرق پیشانی علی رو گرفت، گفت این عرق علی ابن ابی طالب است، من برای تبرک به لباس می‌مالم.
چقدر مثلا این الان سکه میدن رو سکو نگر میدارن، اما این تشکرات همه مثل دست بستنی، یه بار مطلب، یه سال مطلب، ده سال مطلب، گرسه ممکن ماهوارم نشه بده اما میپره. تشکرات خدمات این کارهایی که اسلام میکنه تشکرات موندنه. ما باید جوایز اونم جوایز معنوی باید باشیم. جعفر طیار بنیانگذار اسلام در حبشه در آفریقا، اول مسلمان بنیانگذار اسلام در آفریقا جعفر طیار بود، برادر حضرت علی. وقتی آمد پیغمبر رو میخوام بده هدیه بدم. چی هدیه میده؟ حالا یه طلا گردنش کنیم. فرمود که نماز جعفر طیار بده هدیه میده. حالا من نمیخوام بگم نماز هدیه بدیم، در اون حد ما پیشکشمون، حداقل هدایایی که میدیم هدایای یه بار مصرف نباشه. بیام بگیم آقا مثلا هر چه این کار خیر رو بکنه، هر چه این حرکت، یعنی یه کارهای معنوی رو هدیه کنیم. هدایامو هدایایی نباشه که یه بار، دو بار، یه سال مصرف باشه و تموم بشه بره. همه تشکری که شما میکنید، شما وقتی یه چیزی واسه هم میتونید چپ بزنید، خب تشکر، یعنی دست درد میکنه، خب چپ رو برای تشکر میزنه. هم میتونید بگید برای سلامتی تو صلوات بفرستید. صلوات و چپ هر دو تشکره. متأسف صلوات ذکر خداست، برای قیامت هم میمونه. چپ ازشون تشکر میکنید، اما چیزی برای قیامتتون نمونه. من نمیخوام بگم چپ حرام است، چپ حلال، حلال حلال، خوب شد ازت آسمون حلال. اما بالاخره وقتی من با چپ برای شما از شما تشکر میکنم، شما تشویق میشی، اما برای قیامت هم چیز ذخیره نمونه. اما اگر گفتم برای سلامتی ایشون که همچی شیرین کاری که صلوات، با صلوات از شما تشکر میکنم و ذکر صلوات رسیدم، برای قیامت میمونه. گوشواره که برای دخترم میخرن، خب بذار وقت نماز درست خوب بخر. میگه آقا اگر یه صفحه قرآن رو بی غلط خوندی، یه گوشواره باید میخره. از این گوشواره استفاده قرآنی بکنیم که این دختر بمونه. این چیزا رو باید یه کسی، یه وقتی هم وزیر بود تو جمهوری اسلامی، الان وزیر نیست. اینو زمان شان ازش شنیدم، خیلیم خوشم آمد. گفت که 5 تا دادم به پسرم بره مدرسه، زمان شاه. با 5 تا اونم اون زمان یه پولی بود. میگفت پسرم رفت بره مدرسه دبیرستان، مثلا تو را یه فقیر داد، دید این پولر داد به فقیر. جوری که آمد گفت آقا جان 5 تا که تو به مدرسه دید تو کوچه دادم به فقیر. گفتم بیا آقا، بیا 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 بیا. آوردمش نشوندمش، قرآن وا کردن، گفتم ببین این آیه قرآنه، من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها، هر که کار خوب بکنه خدا 10 برابرش میده. من میخوام چون تو کار خوبی کردی 10 برابر 50 تونش بدم. این 50 تا منی که داد به پسر تا آخر عمر تفسیر این آیه تو ذهنش مون. ما باید ادرغنی بچه هامون رو تربیت کنیم. و اما پیغمبر و اخبار غیبی. پیغمبر ما خبرهای غیبی زیاد داشت، پیش بینی میکنه که آینده چی میشه. یه رو ابو سفیان اومد پلو پیغمبر، گفت میخوام از شما یه سوالی بکنم. حضرت فرمود خب میخوای بگم سوالت چیه؟ هنو نگفته میخوای بگم چیه؟ از غیب خبر بدم که تو دلت چیه؟ گفت بله. گفت اومدی از من سوال کنی که عمر من چقدره؟ من 63 سال عمر میکنم، یعنی از عمر خودش. خبر دوم، ابن عباس میگه پیغمبر در آستانه رحلت گریه خیلی کرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ فرمود خیلی ظلم به اهل بیت من میشه. بعد به فاطمه فرمود فاطمه جون، اول کسی که به من ملحق میشه تو هستی. خیلی خبر غیبیه، یعنی هنوز فاطمه زیری نخورده گفت چیه به من ملحق شد. سوم، خبر داد چه ابوذر تو در ربزه از دنیا خواهی رفت. از خبر غیبیه. به عمار گفت تقتل کلفعت الباقیه، اون گروه ستمگر از سفین تو رو خواهند کش. به امیر المومنین گفت تتقاتل الناسفین و المارقین و القاسفین، علی جون بعد از رحلت من تو با چه گروه های درگیر خواهی شد. خبر از صلح امام حسن داد، خبر از قیام امام حسین داد. درباره امام رضا فرمود ستت سن و بزعت و منی به عرض خراسان، پاره تن من در چند قرن دیگر در خراسان دفن خواهد شد. خیلی روایت داریم، سیعتی علی امتی، سیعتی زمانون، در آینده زمانی خواهد شد، چنین خواهد شد، چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. به علی ابن ابی طالب خبر داد که یا علی تو رو در ماه رمضان شهید خواهم کرد. یه روز پیغمبر اسلام آخرای شعبان بود، راجع به عظمت ماه رمضان خطبه خوند. ماه رمضان چه ماهیه، خوب مفصل خطبه شعبانی معروفه. خب مردم هم نشسته بودن و علی ابن ابی طالب پاشد که آقا بهترین کار تو ماه رمضان چیه؟ فرمود ورع و تقوا. خب نشست و پیغمبر گریه شد. گفتن آقا سوالی کردیم جوابی شنیدیم، گریه نداشت. فرمود چرا؟ در همین ماه رمضان چرا پرسیدی بهترین کار چیه؟ تو همین ماه رمضان تو رو شهید خواهم کرد. بعد گفت افی سلامت من دینی، وقتی که شهید بشم دینم سالمه. ما از کامپیوتر کلمه افی سلامت من دینی رو دوگمه شده دیم، دیدیم سه تا افی سلامت من دینی تو تاریخه. سه تا هم حضرت علیه، یعنی سه بار حضرت علی از پیغمبر پرسید آیا وقتی من شهید بشم دین خواهم داشت یا بیدین خواهم بود. یعنی دغدغه بیدین مردن خیلی مهمه، دغدغه و توجه به این که آرزو این که با دین مردن. سه مرتبه پیغمبر، من معمولا چیز این همه یه دفته بود، بعد دیدن نه سه بار پرسیده شده در سه مقطع چه افی سلام منتم من دینی. یعنی یکی از کار پیغمبر بود که خبر از غیب میداد. خود قرآن اخبار غیبی زیاد توشه، بسیاری از آیات قرآن هست که بعد از قرنها معناش روشن میشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه بسیاری از فرمایشاتی داره که بعد از قرنها روشن شد. این اولیاء خدا و پیغمبر اهل بیت با غیب هم از غیب هم منتها این غیب هم اینجا یه خورده توضیح بدم. یه صلوات بفرستید. یه 3-4 دقیقه اینجا تیز گوش کنید، یه خورده بحث فنیه، یعنی با دقت کنید. تا ما آیات و خواهشم بکنم اهل سنت هم زیادتر گوش بدن. آیات و روایاتی داریم که علم غیب را جز خدا کسی نمیدونه. پس آیات قرآن و روایات داریم، غیب مخصوص خداست. لا یعلم الغیب الا هو، هیچ کس جز خدا نمیدونه. از طرفی هم یه آیات و روایات داریم که غیب را غیر خدا نیز چی؟ بگید میداند. خودمش درسته، هم میگیم نمیدونه هم میگیم میدونه. 6 تا وجه جمع داره. 1، چگونه جمع کنیم؟ چگونه میانه دو دسته را جمع‌بندی کنیم؟ جمع‌بندی بین اینا چجوری کنیم؟ 6 رقم جمع‌بندی داریم. 1، هر کجا کمال است میدانند، هر کجا کمال نیست نمیدونند. گاهی وقتا علم غیب دونستن کماله، گاهی هم کمال نیست. خیلی زیادم علم غیب بدونه کمال نی. مثل چی؟ از غیب بدونم کمال نی؟ نه. مثل چی؟ مثل که اوشه میگه حضرت علی جا پیغمبر خوابید که پیغمبر هجرت کرد. خب اگر حضرت علی علم غیب داشته باشه، یعنی بدون کسی کارش نداره، خب منم میخوابم شما میخوابید. اینجا هنر حضرت علی اینه که جا پیغمبر بخوابه و ندونه که بالاخره میکشنش یا نمیکشنش. اگر بدونیم که نمیکشنش که همه معلی میشیم. پس اونجایی که یه جایی که کمال هم میدونن، یه جایی که کمال نیست نمیدونن. 1. 2، گاهی میدونند گاهی چی؟ نمیدونند. ائمه ما نوری دارن که با مراجعه به اون نور، مثل شما 318 تو تلفن داری که با توجه به 318 و دفتر تلفن میدونی تلفن فلان میسنده، بدون مراجعه به دفتر تلفن و تماس با 318 نمیدونی. یه عمودی از نوری که اینها ائمه ما با توجه به اون میدونن و بدون توجه به اون نمیدونن. اینم دو. 3، بعضی غیب ها رو میدونن بعضی رو نمیدونن.
در دعا داریم و به حق علم چلل سرت بهی لنفسک، خدای به حق اون علم غیبی که مخصوص خودت نگردشتی، یعنی غیبم چه رقم داریم؟ بعضی غیبا رو مثل که میگم خونه شما قالی هست، هم میگیم هست هم میگی نیست، یه نوع قالی هست یه نوع قالی نیست. شما ماشین داری؟ بله، هم ماشین دارم هم ندارم، یه نوعش دارم یه نوعش ندارم. یه علم غیبی که مخصوص خداست اون رو به هیچ کنه میده، به پیغمبران میده و به اولیاش هم میده. یه جای علم غیبی واسه نمیدونه، مثل قرآن میگه تلک من انباء الغیب نوحی حایلت، اینا خبر غیبی بود که بدادیم، خبر غیبی بود بدادیم. یه سری غیب ها رو میده یه سری غیب ها رو نمیده، اینم یکی. یه معنیش دیگه اینه که اونجا که میگن نمیدانن یعنی مستقلن نمیدونن، مستقلن نمیدانن یعنی از چیزی خودشون نمیدونن، اما با واسطه میدونن، با واسطه میدانن. مستقلن نمیدونن، مثل میگم آقا خرم آباد نفت داره نداره، همیشه گفت داره همیشه گفت نداره، اما نداره، نه زمینش نفتی نیست، اما داره از طریق لوله کشی داره. آقا بانک صادرات پول داره نداره، مستقلا کارخونه پولسازی نداره، شاپ پول نداره، اما از طریق بانک مرکزی داره. یعنی اونجایی که میگن نمیدونن مخصوص خداست، یعنی هر کس علم غیب مخصوص خداست، مثلا خدا میتونه به اولیاش بده. مثل میگیم نفت مال خودستانه، مثلا نفت خودستان میتونه به جای دیگه هم صادر بشه. اجمالا پس دو رقم غیب داریم، غیبای عادی، غیبای استثنایی. غیبای عادی رو میدونن، غیبای استثنایی مخصوص خداست یک، دوم گاهی میدونن گاهی نمیدونن، یعنی یه وقت خدا حدیث داریم قد یقبض عنا فلا نعلم، گاهی چرا خاموشه نمیدونیم، قد یقصت لنا فلا نعلم، گاهی چراغ روشن میشه میدونیم. مثل خود شما گاهی شعر خودت رو یاد دارن، گاهی هم که شاعر شعر میگه تو خودش تخته فراموش میکنی. ائمه ما گاهی یقصت لنا، گاهی باز میشه برشون میبینن و میدونن، گاهی هم بسته میشه نمیدونن. ائمه ما اهل علم غیب دارن، پیغمبرم علم غیب دارن، منتها نه علم غیب مثل علم غیب خدا، علم غیب خدا ذاتی، یعنی علم غیب خدا از خودشه، علم اینا هدیه است. علم غیب خدا کامل و شامل، علم غیب اهل بیت به او درجه نیست. ایناش که حالا ما بحثمون تموم شد. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را با پیغمبر اهل بیتش آشنا و توفیق رهروی از اونها مرحمت بفرما. قلب آقا امام زمان را از ما راضی بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.